بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 16 بهمن ماه 1399 مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین و طبیب قلوب المذنبین و بالقاسم المصطفی محمد و علی آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا من المجرمین منتقمون صدق الله العلی العظیم. یکی از بزرگترین مشکلات جامعه دینی بشریت نگاه سطحی به معارف دینی، نگاه محدود، نگاه ناقص، نگاه یک بعدی و یک ضلعی به معارف اسلامی است، به دانش‌های دینی است، به معارف حق است. این یکی از مشکلات جامعه دینی بوده. جهالت، جهل، نادانی یه بار بسیطه، یه بار تبدیل میشه به یک منطق مطالعه، منطق ملاحظه، قشریگرایی، تک‌گذاری با دین برخورد کردن، دین رو محدود کردن به یک ابعاد خاص. یکی از مشکلات متاسفانه این بینش و این سبک نگاه و این زاویه دید اگر اصلاح نشد، فرد هر چقدر هم در مراتب علمی رشد بکنه باز همون آدم سابق. یه اصطلاحی بود، یه ضرب المثلی بود، می گفتن شما احمق رو اگر هر چقدر هم آموزش بدی باز احمقه. بعد سوال می کردن خب احمق چیه؟ می گفتن اون پایه فکره. کسی با دانش و دانشمندی عاقل نمیشه. ممکنه ما داشتیم تو تاریخ انسانهایی که در یک رشته علمی، در یک دانش سرآمد بودن، واقعا حرف آخر رو زدن، طوری که تا 300-400-500 سال، حتی بعضن 1000 سال بعد از خودشون مرجع بودن، ملجع بودن، تکیگاه بودن، اما اشتباه کردن، خطا کردن، درست عمل نکردن، نسبت به بعضی از حقایق کوتاهی کردن و حالا بحث عاقبت به خیری و خدای نکرده عاقبت به شری موضوع بحث ما نیست، اشتباه کردن. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما، مرحوم آمیرزا جواد آقای تبریزی، یه بحثی ما با ایشون داشتیم در استضعاف، که مستضعف کیست؟ کسی که حقیقت به او نرسیده، عناد با حق نداشته، به حق نرسیده، اشتباه کرده. بعد ایشون یه شبهه‌ای رو مطرح کرد که با بودن این وسایل ارتباط جمعی حالا اون موقع تازه این گوشی های همراه اومده بود، ایشون گفت من این تلفن جیبی ها اسمشم هر کار میکنم، موبایل نمیتونست، حالا به زبان اشاره نمیشد یا تعمد داشت نگه، گفت من اسمشم یاد نمیگیرم، با بودن این وسائل آیا مستضعف وجود داره؟ دیگه خبر به همه رسیده و این گوشی های همراه و یه بحث مفصلی شد. نظر بعضی ها اینه که بعضی ها هر کار بکنی بسیتون نظرن سادن. ما داشتیم در افراد متخصصین مطرح در بعضی از علوم که در تدبیر منزل خودشون، در سیاست زن و بچه خودشون عاجز بودن، نمیفهمیدن، نمیتونستن. چون بحث ما هیچ وقت در این مجالس مصداقی نیست و نمیخوایم هم مصداقی ورود بکنیم در مباحث، این مقدمه را عرض کردم برای اینکه بدونیم دین یکی از مشکلاتش ذهن ناقص ماست. گفت مشکل دین نیست، این تک بعدی بودن ما، یک زاویه دید داشتن ما، نگاه های خاص ما، ما خود ما. گزینشی برخورد کردن ما با گزاره‌های دینی، سطحی برخورد کردن ما با معارف حق، مشکلاتی رو ایجاد میکنه و باعث میشه که اون حقیقت دین، برکات جامع دین در ما و جامعه ما ظاهر و آشکار نشه، ما بهره برداری کامل نتونیم بکنیم. خدا ایشالله که به همه ما توفیق بده از این مقدمه عبور بکنیم. مقدمه دوم یکی از موضوعاتی که به دلایل متعدد که مجالش این جلسه نیست در مسائل دینی مورد غفلت قرار گرفته و فقه مطلوب ما و معرفت دینی ایدئال ما رو عقب نگه داشته و فقه موجود و معرفت دینی موجود رو با اون چیزی که باید باشد فاصله بسیار توش ایجاد کرده، مسئله نگاه های فردی به دین، این که دین برای سعادت فرده یا برای اصلاح جامعه، انقدر بعضن کوتاهی شده و انقدر متاسفانه در این مسئله کمکاری رخ داده که بعضن بعضی از مسائل مسلم انگاشته شده. اگر ما نگاهمون به دین فقط شد مناسک و عبادات، فقه عبادی، نهایت هم فقه معاملات، معاملات رو هم به معنی الاخص گرفتیم، خرید و فروش، نه تعاملات انسانی، روابط انسانی، به خودمون میایم میبینیم سبک زندگیمون با کسانی که امروز تو دنیا زندگی میکنن هیچ ارتباطی هم با خدا ندارن، هیچ فرقی نداره. چرا؟ چون مطالعات دینی ما دچار همون یک سوی نگری و یک جانب نگری شده. بعد میگیم نظام الاسره حرفی نداریم، فقه تربیت مطلبی نداریم، نظام پوشش، پوشش در اسلام گزاره های بریده بریده اگر ما از دین استخراج کردیم و اینها رو در حیث مجموعی خودشون مورد ملاحظه قرار ندادیم، خب معلومه چه اتفاقی میفته دی. معلومه چه اتفاقی میفته. برای اهل فنش عرض میکنم حتی در نظام حیا و عفاف اگر ما گزاره های اخلاقی رو گفتیم اخلاقی کنار گذاشتیم، اومدیم در مسئله دستورها و احکام حیا آیه سطر رو جدا خوندیم، آیه جلابیب رو غیر مرتبط با اون دونستیم، آیه و روایات تبرج رو هم باز منفصل خوندیم، خب معلومه چه اتفاق میفته. معلومه، همین میشه که الان هست، همین میشه که الان ما داریم باش برخورد میکنیم. مگه میشه نظام اجتماعی و جامعه دینی ایدئال قرآنی رو محقق کرد الا اینکه دین باید همه با هم قرائت بشه. مجتهدی در مسئله مجتهدی در مسئله دیگه، اینها متخصصینی هستن که نتیجه گزارش های تحقیقی خودشون رو باید به یه مجتهد جامع بدن که اون مجتهد جامع که نگاه کلان به کل دین داره معنای تحقق دین رو در جامعه رقم بزنه. بسه برای خواص حاضرین در مجلس عرض کردم برگردم، مسئله اینه که اگر ما از دین توقعمون فقط شد صلات و صوم، صلات معراج کل مؤمنه ها، قربان کل تقیه ها، نماز چیز کمی نیست، اما در نظام جامعه دینی باید همه اینا رو با هم دید، همه رو. نمیشه به حقیقت دین رسید این گونه. در جای خودش انشالله اگر شد این مباحث رو با عزیزانی که هستن دنبال خواهیم کرد. مسئله‌ای که در دین خیلی مورد تأکید قرار گرفته و متاسفانه در رساله‌های عملیه ما و در ذهن دینی ما یا اصلا نیست یا خیلی گزاره‌های محدود و پراکنده و سطحی تو ذهنمون هست، بعد به حد وجوب و مثل نمازی که فهمیدیم قضا شد باطل شد، احکام خللش رو هم میدونیم ما الان، عمده ما متدینین به لطف خدا و زحمت علماء دین که هرچه داریم از اینها داریم، به این رسیدیم که الان ما صلات رو میفهمیم، گرچه در بحث حکمت صلات کمتر گزاره تو ذهن عموم متدینین است. لذا در جا انداختن نماز برای بچه هاشون به معنای پذیرش به عنوان یک فعل و فعل ممدوح مشکل دارن، اما برای یاد دادنش مشکل ندادن. میدونن نماز چیه، چه شکلیه، چه صورتی داره، احکامشو میدونن، زمانشو میدونن، چجوری باطل میشن میدونن، خوبم میدونن اینا رو. و اگر اشکالی رخ داد شک کردیم چیکار باید بکنیم؟ اگر چنین اتفاقی وسط نماز افتاد، خللی حاصل شد، چه باید کرد؟ اینا رو الحمدلله بلدیم. اما در احکام دیگه‌ای که مربوط به جامعه دینی است و حقوق اجتماعی است، نظام اجتماعی است، یا چیزی تو دستمون نیست یا گزاره‌های پراکنده‌ایه. آخرش هم معامله اخلاقیات باش میشه که خوبه، آره بد نیست، محل کلام فیه اشکالون، اینجوری برخورد میشه. خب نتیجه چی میشه؟ اون عبادت فردی و تقوای فردی یه نورانیتی دور هر یک از مؤمنین به اندازه ایمانشون و عملیات ایمانیشون وجود داره، اما اون نور اجتماعی جامعه نور نه، معلوم محقق نخواهد شد، معلوم محقق نمیشه. برای اینکه مقدممون طولانی نشه برگردیم، مناسبت دهه فجر و انقلاب اسلامی است. عرض کردیم سالهای گذشته انقلاب و انقلابی بودن سه تا معنا داره. ما نه عوام زده باید باشیم، نه اینکه مردم هرچی گفتن ما هم بگیم. ما سیاستمون عین دیانتمونه. یعنی چی؟ یعنی سیاست اجتماعی ما باید آدرس دینی داشته باشه. مثلا انقلابی بودن دلیل ضرورتش چیه؟ خاطرم هست تو این دو سال گذشته به اندازه‌ای که قصد داشتیم به دو معنای اول و دلایل اثباتیش اشاره کردیم. یعنی چی؟ معنای اول انقلابی بودن، گفتیم انقلاب به معنای اعتقاد به جهاد، اعتقاد به مقابله با اعداء الله. جهاد چه قتاله، شمشیر و سیف، چه دفاعی چه ابتدایی، فرقی نمیکنه. انقلابی کسی است به این معنای اول که معتقد دشمنی و عداوت و مقابله با اعداء الله واجبه. در گزاره های دینی خودش در کنار واجبات و محرمات یکی از چیزهایی که لازم میدونه همین، اینو لازم میدونه. حالا چه ابتدایی، اختلافات جزئیشو کار نداریم، دینش در نماز و روزه ختم نمیشه. این معناست. آدرس هاشم سالهای گذشته عرض کردیم. حالا چه تشکیل حکومت واجب باشه، چه تشکیل جامعه دینی، حفظ دین، حفظ کیان اسلامی، حفظ فرهنگ دینی، جهاد فرهنگی، اینا همش معقوله همینه. عزیزان متوجه باشیم اگر این زل از ازلاء دین پاک شد، خیال نکنید فقط مثلا یه روزی داعش سر و کلش پیدا میشه تو جامعه اسلامی ما سکوت میبینیم، بیتفاوتی میبینیم. نه، اگر این زل دینی از بین رفت، در محصولات و کالا و بازار و سبک زندگی حجمه های بر علیه دین میشود، چون کالاها بار فرهنگی داره، سبک زندگی ها تقابلات فرهنگی داره با فرهنگ اسلامی خیلی هاش. اگر مقلدی، متدینی، اجتهادی، مجتهدی این زل در زل تفکرات معرفت دینیش به هر دلیل قرار نگرفته، اینجور جاها واکنش نخواهد داشت، هیچی نخواهد گفت. انگار نه انگار، بلکه یهو دقت میکنید فردا شاگردش هستید یا همبحثش هستید، تصمیم میگیرید بروید برای پسرتون، دخترتون یه وصلتی با این خانواده برقرار کنید، میبینید در نظام خانوادش خیلی از ارزش‌های مسلم دینی مفقود شده، نیست. چرا؟ چون تفکر جهاد، تقابل با عدالله، مبارزه با مسائلی که مسلمن در دین منتفیه رو لازم نمیبینه، اصلا لازم نمیبینه. این رو انقلابی به این معنا رو توضیح دادیم، بحثشم تمام شد، دلائلشم گفتیم، آیات و روایات رو خوندیم، حجم زیادی از روایات ما، آیات ما به این مسئله اختصاص داره و منحصر کردنش به زمان معصوم اگر در بعضی از صورتها تمام باشد که محل بحث است، در بعضی از مسائل دیگه که محل بحث نیست، در بسیاری از عناوین فرهنگی مورد بحث نیست. برگردیم، چون 22 بهمنه میخوام عرض رو بگم، به مسئله کاپیتولاسیون مراجعه کنید، چیزی که فریاد امام راحل رو در آورد، خاطرات نوشتن در شهرهای ما، اخبار نوشتن با درد انسانهایی که میفهمیدن که دو تا سرباز مست آمریکایی مزاحم یک مردی با همسرش و اولادات شدن، متعرض شدن به ناموس این فرد، این مرد اومد مقاومت بکنه، این دو تا مست این مرد رو از بالای پل در اون شهره گرم سیر ما داخل رودخانه انداختن و مستانه خندیدن. مأمور شهربانی و پلیس انتظامی ما اونجا بود، جرأت کاری نداشت به خاطر یک قانون، به خاطر یک مسئله، و کسی موضعی نگرفت. وقص علا هازا باب فعلله و تفعلله، گزاره دینی نداره با انجام بعضی از مناسک مذهبی، از نماز جماعت تا حیات که ارزشش بی نظیره، حیات دین به اینها شکی نیست، اما این درخت ثمر باید بده، عاشورا ثمرش باید پرورش حسینی مسلکان و حسینی مذهبان باشه، نه به همین اکتفا میشه، خروجی نمیده، به همین مسائل مسئله رو تمام میکنن. برای اینکه وقت کم نیاد، من دیگه مطالبی که پارسال و سالهای گذشته گفتم رد کنم. مسئله اول انقلابی به این معناست. معنای دوم یک معنای صفتی است که به عنوان صفت یک انسان گفته میشه، کار جهادی، که واژه اجتهاد در روایات ماست. عینونی به ورعن و اجتهادن. جهاد به معنای پرکاری، استقامت، فعالیت شدید، فعال بودن در مسائل دینی و ارزشی، جدی بودن، سستی و سهلنگاری در عمل و نظر نکردن. یک زلی از ازلاء دین عمل، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عمل یکی از دو پایه دینداری اجتماعی است، دینداری اسلامی است، دینداری است. در بعد عمل جهادی بودن، پرکار بودن، نهایت کوشش رو دنبال کردن، این میشه معنای دوم انقلابی. انقلابی آدم جدی، پرکار، سهلنگار نیست، مسائل دینی رو با نهایت کوششش دنبال میکنه، جدی دنبال میکنه. یه کار دم دستی و گوشه‌ای و پراکنده او نیست. دین یه کار اصلی اوست، دینداری. حالا به هر معنای از لا دینشو بگیره، رساله عملی مرجعش رو جدی دنبال میکنه تو زندگیش. تحقق دین به اندازه‌ای که مرجعش، اجتهادش اقتضا کرده، دنبال میکنه. تو گزاره‌های دینی ما اینم خیلی تأکید شده. این نامه 31 امیرالمؤمنین که همین روزها میخوندیم با کسانی که این بحثو با ما داشتن، که وجاهد فی الله حق جهاده، در راه خدا اون حق کوشش، نهایت کوششو به کار ببر. ولا تأخذ کف الله لومت لائم، در مسیر دینداری سرزنش تو رو سست نکنه، متوقف نکنه، عقب نرونه. مسجدی باش، جدی نماز خون باش، و در اقامه نماز جدی دنبال کن، کارستان کن. مفاهیم صبر و استقامت و مقاومت و در دین داری، این جهاد به معنای دومه. اول مقابله با اعداء الله. این دو معنا برای انقلاب و انقلابی بودن، دو معنا به معنای انقلابیگری که پشتوانه دینی داره، صریح دینی، صریح. و خود القمرات للحق، ادامه همین فقرات نهج البلاغه است، قوطه بخور، شیرجه بزن به قول ما، در طوفانها و اون مشکلات و سختیها به پای حق. یعنی یک رفتار سست و ضعیف و شلوول و به قول ماها ولو در مسائل دینی نداشته باش. عینونی به ورع و اجتهاد، کوشش کنید، کار کنید، زحمت بکشید. البته خب تعریف‌های غلطی وجود داره که ما مکرر گفتیم. خشونت و تندی امری است، جدی بودن امر دیگه است. انقلابی جدیه، خشن به معنای صفت اخلاقی، خشونت به معنای یک حقد نفسانی در وجود فرد، نه این ممدوح نیست. انقلابی به معنای یک انسان بی ملاحظه و بی توجه به اقتضاعات محیط در بیان و مواجهه خودش نیست، که حواسش نیست که اینجا باید به رفق و مدارا عمل بکنه. سهلنگار نیست، در درونش بیخیالی و سستی نداره. اقتضاعات محیط اینه که نرم برخورد بکنه، یه بحث دیگه است. قوت درونی، لین و نرمی در تعامل رو داره. این هم در جای خودش گفته شد، معنای دوم. معنای سومی که برای انقلاب و انقلابی، 22 بهمن، انقلابی کیه و ضد انقلاب کیست، انقلابی کیست و غیر انقلابی کیست، یه معنایست. یعنی پیوند و ارتباط، نسبت خود رو با این انقلاب اسلامی 57 امام راحل ولایت فقیه نسبت خود رو با این مسئله روشن کردن، یعنی جانبداری، طرفداری، همراهی با این جریان، اینم معنای سوم انقلابیه. من این سه معنا رو اون سال اول عرض کردم، گفتم بعضی انقلابی به معنای سوم هستن اما انقلابی به معنای اول و دوم نیستن. یه بحث مفصلی یکی از جلسات دهه فجر دو سه سال گذشته مطرح کردم، گفتم نسبت مستقیم با هم ندارن، بعضی توی معنا هستن تو دو معنا نیستن، گرچه در حقیقت معنای خودش اینا ارتباط دارن با هم. پایه این انقلاب اسلامی اعتقاد به انقلابی بودن به معنای اوله، اما اینجا یه بحث مستقیم، ممکنه کسی مواجهه با اعداء الله قبول بکنه ولی با این انقلاب نسبت نداره. و البته اونجا هم عرض کردیم بسیاری از افراد به خاطر اینکه با این انقلاب اسلامی زاویه پیدا کردن، نسبت پیدا نکردن یا خواستن تقابل بکنن، از اساس مبانی انقلابی بودن به معنای اول منکر شدن، که ما بعضا شاگرد بعضی از این افراد بودیم، به هیس و بیس می افتادن که می گفتیم خب با این مبانی درسته، ولی برای اینکه با این انقلابی بودن به معنای سوم نسبت پیدا نکنن، انقلابی بودن به معنای اول و منکر شدن. از اساس حرکت جهادی و انقلابی در عصر غیبت و از اساس منکر شدن. حالا به هر دلیلی تو این جریان به بازی گرفته نشده بودن، برخوردهای بدی دیده بودن، خبرهای نادرستی بهشون رسیده بود، هر چی بود. پس این سه معنا، ما امروز در مورد معنای سوم چند دقیقه میخوام صحبت بکنیم، ببینیم برای چی باید انقلابی باشیم. خب انقلابی بودن به معنای سوم یعنی اعتقاد، التزام، همراهی با این جریان ایجاد شده یه 40 ساله. این جریانی که از قم مرجعیت شیعی شروع شد، نتیجهش تشکیل حکومت و انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی در این سرزمین شد، از سال 41 بلکه جلوتر زمینه ها شروع شد، سال 57 در مملکت اسلامی ما ایران ما پیروز شد و الان هم 40 سال از اون انقلاب داره میگذره، بلکه بیشتر، 41 و 2 سال، 41 سال بعد الان تقریبا داریم وارد سال 42مش میشیم، درسته دیگه؟ انقلاب اسلامی، نسبت ما با این انقلاب چیه؟ یک، اصلا چرا باید نسبت داشته باشیم؟ این یه مطلب. قبل از اون یه مطلب دیگه هم عرض بکنیم عزیزان، این رو ما باید بدانیم، نسبت داشتن با انقلاب به معنای کلی و جریانیش یه معنا داره، نسبت داشتن با جزئیاتش یه معنای دیگه ای داره. اینو دقت بفرمایید، این که میگن اصل نظام، اصل انقلاب، اساس انقلاب در مباحث مد نظره و الا جزئیات قرار نیست. خوب دقت بکنید، قرار نیست یه حکومتی در یک مملکتی تشکیل بشه، همه انسان‌ها به تبع اون حکومت مسلوب الاختیار بشن، نه در حکومت طاغوت چنین پدیده‌ای رخ میده، نه در حکومت حق، هیچ وقت این پدیده رخ نمیده. فردی از افراد، از یاران و شیعیان امام موسی بن جعفر مشکلی پیدا میکنه، حضرت او رو ارجاع میده به یکی از والیان حکومت طاغوت و بعد به حدیثی برش تلاوت میکنه که برو از طرف من به فلانی بگو هر کس برادر مؤمنشو در امری شاد بکنه خدا او رو شاد خواهد کرد. این رفت این فرد رو پیدا کرد و این حدیث رو از طرف حضرت برای او قرائت کرد. میگه این خیلی، گفت حالا مشکلت چیه؟ گفت بدهکارم، مالیات بدهکارم و توان پرداخت ندارم. گفت چقدره؟ حالا 10,000 درهم بوده، چی بوده؟ گفتش که 10,000 درهمش رو از پول ما بپردازید، از دارایی خودش داد. بعد گفت برای چند سال آیندهش هم 10,000 دیگه بپردازید، بگید جلو جلو پرداخت کرد، مژدگانی هم حالا میدادن دیگه نمیدونیم. اینم دادم. گفت هر عملی هم انجام میداد میگفت شادت کردم. یکی یک ادامه داد، میگه تا آخر سر پول و خادم و کنیز و همه چی، اون فرشی هم که روش من این خبر رو بهش دادم گفت جمع کنید براش ببرید. گفت این مسرور کرد منو به این خبر. میگه هر کلمی که هر کاری که برای من انجام میداد به من میگفت شاد شدی، خوشحال شدی. من میگفتم خیلی خوشحال شد. میگه بعد که خبر رو دادم به امام، هر خبری که میدادم، هر کاری که از این فرد نقل میکردم، این خوشحال میشد، حضرت چهرش بازتر میشد. عرض کردم یا ابن رسول الله، دین منو داد، شما خوشحال میشین؟ حضرت فرمود ما خوشحال میشیم و خدا هم خوشحال میشه. حکومت و طاغوت و یه آدم داره خوب عمل میکن، ربطی به حکومت داره؟ یکی بیاد برگرده بگه که در حکومت طاغوت هم آدمای خوبی بودن، خب چه ربطی به حکومت داره؟ این که میگیم اساس حکومت، اساس یک جریان، باید ببینیم مورد نظر ما در مورد او چیه، اون مد نظر ماست. حواسمون باشه نه اون کسانی که به هر دلیلی رغبت ندارن انقلابی باشن شروع میکنن عملکرد جزئی بعضی از افراد و موضوع بحث قرار میدن، فلانی این کاری کرد. خب این فرده. هیچ حکومتی نمیتونه اختیارات فردی افراد رو بگیره. بالاخره افراد وجود دارن، خوب عمل میکنن، بد عمل میکنن. در حکومت طاغوت، در حکومت حق وجود داره. هیچ ربطی نداره. یه نکته دیگه هم وجود داره. من و توی هم به هر دلیلی اگر به این رسیدیم که باید انقلاب اسلامی مورد حمایت ما قرار بگیره، مراقب باشیم حمایت از اصل نظام به معنای حمایت از عملکرد غلط بعضی از افراد نباید باشه. اصلا نباید باشه چنین چیزی. من این انقلاب رو قبول دارم، رهبرش رو قبول دارم، اما عملکرد دولت رو قبول ندارم. این ربطی به انقلابی بودن و انقلابی بودن نداره. بله، مواجهه من با نظام، با حکومت، با دولت نباید بگونه‌ای باشه که اون قرارگاه اصلی حاکمیت مورد خدشه قرار بگیره. امیرالمؤمنین والیانی داشت که بعضی از این والیان مورد اعتراض افراد بودن، بلکه از شواهد روایی و عمل کرده اینا در میاد خود امیرالمومنین هم نسبت به اینا ناراضی بود. حالا چرا اینا رو تعیین کرده بود بماند داستانش سر جای خودش. مواجهه با این آدم ها، مواجهه با این افراد نباید به گونه ای باشه که اساس جعل امیرالمومنین مورد خدشه قرار بگیره. اما میتونم قبول نداشته باشم. خب این معنای انقلابی روشن شد، نکته‌ای هم گفته شد. پس منظور از انقلابی بودن یعنی اصل نظام رو تایید کردن و همراهی کردن. دلیل اثباتیش از دلیل عقلی و نقلی چیه؟ روای ما چیه؟ ما برای چی باید انقلابی باشیم؟ میشه کسی بگه آما نمازمو میخونم، روزمو میگیرم، حجمو میرم، صدقه‌ام میدم، هیئتم میرم، کاری به این انقلاب ندارم، به من چه؟ میشه یا نمیشه؟ خدا رحمت کنه، اساتید ما میفرمودن که دین اولش میفرمان که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یه لا اله الا الله بگو، شرک و بذار کنار، رستگار میشی. خب ما هم شوخی میکرد استاد، میگو ما هم خب قبول کردیم، اومدیم گفتیم لا اله الا الله. بعد که وارد شدیم گفتن نه، هر لحظه از لحظات تو باید تو این قلعه توحید سپری بشه، یعنی در مقابل هر مسئله‌ای تو باید طرف خدا رو بگیری و خدا نسبت به هیچ مسئله‌ای ساکت نیست. یعنی ما در مقابل همه رفتارها و مسئولیم. اون مقدمه که اول عرض کردم اینه، گمان نکنیم یه نماز خوندیم، روزه گرفتیم، تموم شد. نه، این حرفا نیست. لا اله الا الله گفتی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتی، امیر المؤمنین علیه صلوات المسلم ولی الله گفتی قبول، اما کافیه نه نماز باید بخون، روزه بگیری کافیه، و مما رزقناهم ينفقون کافیه. میاد جلوتر میگه هیچ حادثه ای نیست که در اون حادثه تو باید مشخص کنی که مواجهه با باطل داری و همراه حقی، یا مواجهه با حق داری و همراه باطلی. تو تمام امور اگه خاطر عزیزان باشه، در مباحث امر معروف و نهی از منکر چند تا مبحث بحث شد، یک سال محرم هم این مسئله رو بحث کردیم. ما چند عنوان در دین داریم که متعدد و مکرر با شاخه های مختلف مطرح شده: مسئله اون، یاری، مسئله نصرت باز به معنای یاری، معنای معونه، اعوان، همش معنای یاری داره، تعاون، اینا معنای یاری داره. از اون طرف هم یه مفاهیمی در ضد اینا هست: خذلان، ترک نصرت، تماشاچی بودن، ساکت باشن، هیچ کار نکنیم، ترک عمل کنیم. اینا عناوینی نیست که در روایت ما به کار برده شده. دو تا متعلق هم داره: حق، باطل. حق، باطل، نصرت حق، بحث وجوبش مطرحه، حقی مطرح شده، کمک میخواد. در مباحث فقهی ما مطرح شده کسی رو دارن میکشن، یکی قاتله، یکی داره کمک میکنه، اینم قاتله، یکی داره میبینه، میتونه داد بزنه برای این کمک بگیره، هیچ کاری نمیکنه، این شریک قتله. اینا شرکا ثلاثه هستن. خداوند در جهنم اینا رو با هم جهنم میکنه، چون تو این جهنم فعلی شریک بودن با هم. یکی از مباحثش در روایات ما مکرر مطرح شده: اگه جریان حقی بود، تعاونوا علی البر و التقوی، یه کار نیکی داره انجام میشه، فریضه است، واجبه، باید انجام بشه، تو هم میتونی کمک کنی، باید کمک کنی، تعارف نداره، باید کمک کنی، نمیتونی تماشاچی باشی بذاری بری، در بعضی از سطوحش مستحبه، بالاخره امر داره، در بعضی سطوحش واجبه. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین، مظلومی کمک میخواد، نصرت مظلوم بحث کردن، واجبه، تو میتونی این مظلوم رو نجات بدی. کونو للمظلومه اونن و للظالم و علی الظالم خصما، دشمن باشی با ظالم. یعنی عناوینی وجود داره که تو فاعل مستقیم نیستی، فاعل مستقیم کسی دیگه است، اما دو تا عنوان، نصرت و خذلان، سه عنوانه بعضیا به عنا میکنن. نصرت یعنی یاری حق، خذلان نصرت حق یعنی یاری حق، خذلان حق یعنی ترک یاری حق. دشمنی نکردی یا در مقابل حق نایستیدی یا نایستادی، بلکه حق و یاری نکردی، حقی بوده تو این جریان حق سهم نداشتی، دنگ نداشتی، کاری میتونستی بکنی نکردی. در مورد مسئله قدیر و مسئله امامت و مسئله امیر المؤمنین در حدیث قدیر چی داریم؟ اللهم واله من والا، ولایت تولی، حالا میگن معنای جامع قلبی عملی، و عاد من آدا، واله دوست داشتن و پیروی کردن و همراهی کردن، و عاد من آدا، خدایا دشمن باش با کسی که دشمن. جریان حق نصرت میخواد، واجبه. و انصر من نصره، و خذل من خذله. خذلان یعنی چی؟ یعنی کسی که علی رو رها کرد، پاشو جمع کرد شهرش رو، دیارش رو، برد یه جایی که نه با علی باشه، نه بر علی باشه، نه با علی دشمنی کنه. در مورد طایفه‌ای که امیرالمؤمنین رو یاری نکردن ولی در مقابل حق هم نایستادن، از لشکر علی جدا شدن ولی به لشکر دشمن نپیوستن، حضرت فرمود خذل الحق، اینا ترک یاری حق کردن. بعد ولم ینصر الباطل، اما نصرت باطل نکردن، یک گناه انجام دادن و اونه که حق رو یاری نکردن اما باطل رو کمک نکردن. اینا علامین مشخصی است، در روایات مفصل هم روش بحث شده. روایاتش هم یکی دوتا نیست، یه دونه نیست، یه مسئله نیست که بشی ازش عبور کرد. تقریبا حیث مجموعیش هم روشنه، مجموعش این در میاد. یه حقی اگر جایی باشه، یک جریان حقی چه شخصی چه اجتماعی، تا برسه به مؤمنا، انصر اخاکه، برادیاری برادر، در روایتی داره اگر کسی بتونه برادر مؤمنشو یاری بکنه ولی نکنه، خدا روز دنیا و آخرت او رو یاریش نخواهد کرد. خزله الله فی دنیا و الاخره، کمک میخواد. خب روشن از اینجا معلوم میشه تکلیف به انقلابی بودن از کجا در میاد، از کجا در میاد که ما باید نسبت به این جریان موضع داشته باشیم. این جریان یا حقه یا باطله دیگه. پناه بر خدا، ایشالله معناش اینه که کسانی که کوتاهی میکنن معناش اینه که این جریانو حق نمیشمرن. تکلیف رو نباید به این سادگی ازش عبور کرد. این چیزیست که تو روایات ما مکرر گفته شده. و تصور ما اینه که این گزاره ها کمتر در فقه ما، در فقاهت ما، در مباحث معرفتی ما مطرح میشه، ولی که روایاتش خیلی دقیقه. مثلا در مورد ظالم و اعوان ظلمه، اعمال سلطان، حکومت جور، طاغوت، عبارات عجیبه. میگه من مشا مع ظالمن، این ظالمه داره میینم باش را بیاد، فقط اجرم من مشا مع ظالمن فقط اجرم، اگر کسی با یه ظالمی را رفت، کاری نکرده. بعد میگه حضرت همین آیهی که من اول بیاناتم قرائت کردم، حضرت تلاوت فرمود انا من المجرمین منتقمون، ما از مجرمین انتقام خواهیم گرفت. چی کار کرده؟ با یه ظالم حرکت کرده، قلم تراشیده. روایات مکرری هست. این بیتفاوتی ما نسبت به تکالیف اجتماعیمونه که وضعیت رو این کار کرده. ناله ائمه علیه مصلات و السلام اینه، فریاد میزنن که اگر بنی فلان، یا در بعضی روایات تصریح کردن بنی امیه رو تصریح میکردن، اگه اینها یار پیدا نمیکردن، اگر کسی برای اینا کار نمیکرد، اگر زمینشون رو شخم نمیزد، چون همشون انقدر انگیزه نداشتن بیان تو صف جنگ با ما بجنگن، یه عقبه‌ای میخواستن، یه پشتوانه‌ای میخواستن، کارهای دفتریشون رو باید یکی انجام میداد. اگر اینها رو پیدا نمی کردن، اگر ظلمه اعوان نداشتن، حکومت طاغوت اگر یار نداشت، که به بهانه شغل و تحصیل و به بهانه‌های مختلف آدم جور میکنه باز خودش، عدد پیدا میکنه. حضرت میفرماید اگر اینها رو نداشتن، ما سلبو حقنا، اصلا نمیتونستن حق ما رو از ما بگیرن. دو جریان باعث بقاء طاغوته، بقاء ظالمه، بقاء حکومت طاغوته. انسانهایی که تولی میکنن، خدمت میکنن، کار میکنن، در اون روایت که اون سال برای عزیزان خوندیم گفتش که من خیاط سلطانم، لباس میدوزم، لباس مجلسی هم میدوزم، زره نه، آیا از اعوان ظلمه هستم؟ گفتش که اون کسی که به تو نخ میفروشه اعوان ظلم است، تو خودت دیگه داخل ظلمه شدی. تا اینجا پیش میره. ولی عزیزان این یک جریان نیست، دو جریانه. یک، نصرت باطله که باعث باقی باطله. دوم، خذلان حقه. درست جرمش به اندازه نصرت باطل و یاری ظالم نیست، ولی خیلی دست کمی هم نداره. اینکه ایام فاطمیه گذشت، این بی بی حرکت کرد، رفت در خانه مهاجر و انصار، خانه شبانه در زد، اینا چیکار کردن؟ یاری نکردن. امیر المؤمنین و معیار یاری امیر المؤمنین حقه. البته خب اون امام معصوم نصرتش معناش مشخصه، دارم میگم مسئله خیلی پایین. یه مظلومی رجلن، حتی مسلمان نه، فریاد بزنه یا للمسلمین، مردم کمک، فلم یجبه، اگر کسی جواب او رو نداد، او مسلمان نیست، فلیسه به مسلم، او مسلمان نیست. اسلام ابعاد مختلف داره، تکالیف اجتماعی داره. این فقه و این نگاه معرفتی از توش در میاد که ما جنس از کی بخریم و کی نخریم. مگه میشه از هر کسی خرید کرد؟ مگه اجازه میده دین به ما؟ مگه گزاره‌های دینی ما رو اینجور جاها مهمل گذاشته؟ مگه رها کرده؟ مگه هر کالایی رو میشه خرید؟ مگه از فروشگر فروشگاهی میشه خرید کرد؟ تو باید ببینی نتیجه این خرید چی میشه. یاری باطل میشه، جایز نیست، جایز نیست، تعارف نداره. یا این خرید یاری حق میشه، تکلیف روشنه، تکلیف روشنه. این بعد دینه که متاسفانه مورد توجه عمیق نیست و گزارهاش کمتر گفته میشه، و اگر گفته میشد وضع مسلمین تا امروز اینجوری نبود. اگر گفته میشد، بیان میشد، تکلیف میشد. خاطرم هست یه مطلب بگم. خب میدیدیم بعضی از علما می اومدن میشستن تو مجالس، حالا روزه، الحمدلله روزه رو هنوز اعتقاد داریم، خدا امام حسین از ما نگیره. خب میدیدیم عالمی با چه مقامی، مجتهد مسلم، خودش مطالب گوهربار و دورهرباری در مباحث ولایت نشسته، یه طلبه ساده، یه جوانی بالا منبر داره صحبت میکنه، بالا منبر ایشونم از اول تا آخر منبر نشست، بعدم که اومد از منبر پایین چه قدردانی کرد که من تواضع تو رفتار گفتار همه به کنار، سوال آجاقا خسته نمیشید؟ نکنید جمله اینه، این مجالس رو باید ترویج کرد، تشویق کرد، کمک کرد. وقتی من بشینم فلانی هم میشینه، وقتی من گوش بدم فلانی هم گوش میده. خب من همه اینا رو شنیدم، نگاه اجتماعی ها، نگاه اجتماعی ما نسبت به مجالس مسئولیم. مجلسی رو شرکت نکردیم عملا تاییدش نکردیم. حالا اگر خدای نکرده این ور و ور نشستیم پشت سرش هم حرف زدیم، نه تنها خذلان کردیم، اختلاف کردیم، تنازع کردیم، تو روایت دیگه هست، خلاصه حرف تو حرف آوردیم، میفرماد نصرت و ظفر رو از دست این قوم خارج کردیم، تمام شد. اینا دیگه پیروز نمیشن. چی باعث شد؟ اختلافی که من و تو انداختیم. یاری حق تکلیفه، نصرت حق تکلیفه، نصرت اهل حق تکلیفه، خذلان اهل حق ممنوع، اینا مطالب مسلمه. حالا بحث صغرویش سر جای خودش، یکی از دلایل روشن که ما بسیاری از علما رو که میدیدیم در بعضی از جریانات دیگه خیلی احتیاط میکردن، یه جوری عمل میکردن که اگر طرفداری نکردن از انقلاب، دیگه خدای نکرده گزاره جمله‌ای که باعث ترک یاری دیگران بشه گفته نشه. میگفتن ما اینو نمیدونیم، اگر شما میدونید واجب یاری کنید. اینجور برخورد میکردن. البته خود این برخورد هم باید در مرور زمان تحلیل بشه که برای چی ما نباید موضوعات خارجی رو بشناسیم و بدونیم. آیا گردن ما موضوع شناسی نیست؟ آیا تفحص بر ما برای اینکه بفهمیم تو جهان امروز ما مظلومین کجان، به کی داره ستم میشه؟ وظیفه فقیه فقط شناخت احکام یا شناخت موضوعات هم هست، شناخت جریانات هم هست. باید بشناسه این کیه اون کیه. آیا قرآن به جریانات اشاره نکرده؟ آیا روایات شجره ها رو معرفی نکرده؟ جریان های فکری رو، نهله ها رو موضوع بحث قرار نداده؟ جریانات سیاسی در اصل خودشون و اینها مورد تعرض قرار ندادن، حرف نزدن، معرفی نکردن، مشخصاتشون رو بیان نکردن، چرا صریحا بیان کردن؟ به همین مقدار در این مختصر زمانی که داشتیم با عزیزان اکتفا بکنیم و عبور بکنیم از مسئله. انقلابی بودن در این معنا یعنی این یک جریانی بلند شدن، از حق غصب شده شون دفاع کردن. حالا من نمیتونستم شروع کننده باشم، اون میتونم که یاری کنم. من نمیتونستم خودم این کارو بکنم، اما میتونم که کمک کنم، نصرت کنم، یاری کنم. البته بعضی ها دلائل دیگه ای گفتن، تطبیق کردن این انقلاب رو و این انقلاب اسلامی رو موعود روایات دونستن. ما فعلا اون راه یه سالی هم اشاره کردیم، روایاتی رو تطبیق میکنن با شواهد حالا خاص خودشون. بعضی حرف دیگه ای زدن، بعضی حرف دیگه ای زدن، ولی ما این مسئله خیلی روشن، اون ظالم حرام، خذلان مظلوم جایز نیست. یه جریانی از حق مظلوم شدن، خب میدونیم چه جریانی بود، انقدرم سکوت کنیم، حرف نزنیم تا اینکه یه عده پیدا بشن اون دوران تاریک پهلوی رو، اون دوران تاریک و ستمشاهی که خب اختلاف طبقاتی الان تو مملکت ما وجود داره، کسی منکر نیست، باید هم درست بشه. الحمدلله هم این جریانات ظالمانه و مستکبرانه توسط تفکر انقلابی تولید نشد، تو جامعه ایجاد نشد، اتفاقا اینا رو همونها ایجاد کردن که با این مبانی انقلاب زاویه داشتن، مشکل داشتن، اینا این راه رفتن، این تفکر این فاصله رو تو انقلاب زیاد کرد. اما باز ما حالا 50 سال دیگه هم به همین دست فرمون بریم، اون فاصله طبقاتی قوم 1% که قبل از انقلاب وجود داشت نخواهیم رسید. هنوز حالا آمارهای رسمی روشن بین المللی و داخلی حدود 80% ثروت جامعه، 70% ثروت جامعه دست 15-16 تا 17-18% جامعه است. عادلانه نیست، اما خیلی به عدالت نزدیکتر از کشورهای 1% و 99%. بله انقلاب به ارزش‌های خودش، به همه اهداف خودش، نه تو اقتصاد، نه تو سیاست، نه تو فرهنگ، به خیلی سو هنوز نرسیده. بله باید هم برسه. این همه مطرح میکنن انقلاب اسلامی، دولت اسلامی، تمدن، همین میرن جو این مرحله مطرح میکنن، یعنی چی؟ یعنی به همه اون چیزی که باید برسیم نرسیدیم هنوز. باید کار کنیم. باید تلاش کنیم. از بس نگفتیم، مطالب گفته نشد، یاری که باید بشه، جریانی که باید شناخته بشه، فعلی که باید انجام بشه، از بس این کار انجام نشد، نتیجهش این شد که ما الان باید بیایم بحث کنیم که آقا اون موقع بهتر بود، الان بهتر بود. این بحثایی که میبینید تو فضاهای مجازی با دروغ به خورد مردم میدن، به حمدالله فضای مجازی اینقدر برای ما گرفتاری درست کرده، ولی تو این فضا دارن کار خودشون هم میکنن، کار خودشون هم میکنن. چرا؟ چون ما مسائلی رو که باید بگیم نگفتیم، مسائلی که باید انجام بدیم انجام ندادیم، خذلان کردیم. اون نصرتی که باید در مقابل حق انجام میشد، و من اینو عرض میکنم، خاطرم است با یکی از این اساتید اون بحث میکردیم، گفتش که آها این شده، این شده، دو سه تا مسئله ناگواری که انجام شده رو به زبون میآورد. حالا اینکه اطلاعاتش کاملا درست بود یا نبود، منطبق بود یا نبود، کار ندارم. من به عنوان شاگرد اون موقع جوانترم بودیم از این حرفا، گفتم آقا اگه فردا قیامت برگردم بگن اینا هم چون اینجوری شد چون شما کم کاری کردید، اگه تعبیرم هم این بود، گفتم آقا اگه شما مسئول این قسمت بودید این اتفاقا میافتاد، اگه بگن این گناهش مال شماست چی میگی؟ خاطرم از خدا رحمت کند دنیا رفته سکوت کرد، گفت پناه بر خدا. گفتم خجالت حق دیگه، اگر اون کسانی که باید کمک میکردن می اومدن، این ورطه دست اینا نمی افتاد که. دست نفوذی ها نمی افتاد، دست انسان هایی که ظاهر دینیشون رو وسیله رسیدن به مطامع خودشون قرار دادن نمی افتاد، دست اینا قرار نمی گرفت مسئله. چرا کار دست اینا افتاد؟ چون من و تویی که میتونستیم و سالم بودیم به اون عزیزمون عرض کردم ترک یاری کردیم، نکردیم این کارو. این اتفاق افتاد. خیال نکنیم کوفه شیعه مذبذبه، شیعه ایست که یاری حق رو تکلیف اول نمیشموره. کوفه در یک نقطه جغرافیایی محدود نیست. هر کس جریان حق رو یاری نکنه فردا قیامت باید جواب بده. خذلان حق معصیت، گناه، گناه بزرگی است. بخشیدنی هم نیست. و قطعا جریان وقتی شد فرد نیست، جریان حق عملکردهای جزئی موضوع بحث نیست، کلیت سیره. این سیر، سیر حقه، باید کمکش کرد. این مجموعه، مجموعه درستیه، یعنی هیچ خطایی توش انجام نمیشه، نه، باید کمکش کرد. این هیئت، هیئتی است که مورد رضایت خداست، باید کمکش کرد. اگه خدای نکرده این ور اونور بشینیم یه جمله بگیم، یه حرفی بزنیم که اینها تو کاری که دارن میکنن مورد تردید قرار بگیرن، نصرت و عون و تعاون، یاری در مقابل حق تکلیفه، تکلیفه، جریان حق باید یاری بشه. و به همچنین نصرت و یاری جریان ظلم ممنوعه تا اینکه حضرت میفهمه من دوست ندارم پا رو فرششون بذارم، مشیم نه، عطا و علا پا بذارم. در بعض از روایات هست که اگر کسی اسمش تو لیست اونا بره، یعنی اینا فردا کاغذ میدن بیرون بگن آقا ما به 125782 نفر کمک میکنیم، یکی از این نفرات که ادعای اون دارن و سیاهی لشکر برای اونو ولو تو کاغذ درست میکنه، میگه فردا قیامت این گرفتاره، این گرفتاره. چرا؟ چون اسمش رفت تو لیست اینا. این یه نظام معرفتی دینیست که ما رو نسبت به مسائل پیرامونمون سراسر مسئول میکنه. در هر مجلسی نشستی عمل کردی که میکنی باید ببینی کدوم جریان رو داری تقویت میکنی، کدوم جریان رو داری تضعیف میکنی. ما با نگاهمون، در بعضی از روایات اصلا میگه توفیق زیارت خالصانه داشته باشه، باید داره میگه دخول فی اعمالهم، اینکه تو کار اونا داخل بشی، والعون لهم کمکشون کنین، و سعی فی حواجهم تلاش کنی مشکل حواج حاجتاشون، حواج مطلقا درختشو آب بدی، هر کار. بعد میفرماد عدیل الکفر، حضرت میفرماد اینا این کفر، عدیل الکفر، فقیه، فقه کجایی؟ عدیل الکفر. ما تکلیفی داریم، حرامی داریم، یک خطبندی داریم، طرف رفته تمام زحمت علمیشو تحویل نظام سلطه داده، متدینم هست، نه فقط ماه رمضان روزه میگیره، روزهای دیگه هم روزه میگیره، این تدین داره. اما رساله عملیه‌ای که ما دستش دادیم توش اینا نی. روایت ادامه داره از آقا علی ابن مسعود رضا، دخول فی اعمالهم، تو کاراشون داخل بشه، والعون لهم و سعی فی حوائجهم عدیل الکفر، معادل کفره. یعنی کسی که وجود خدا رو العیاذ بالله، امامت امیرالمؤمنین رو منکر بشه، معادل اینه. بعد میفهمن و نظر الیهم علا عمد، عمدن به اینا نگاه کنه. کجای ما؟ هالیوود داره بر ما حکومت میکنه. و نظر الیهم علا عمدن، نگاه عمدی به اینا کردن، من الکبائر التی یستحق و به نار، نگاه عمدی به اینا کردن از گناه های کبیره ایست که انسان رو مستحق آتش و جهنم میکنه. این هم یه فقه، این هم یه مسئله شرعیه. مؤمن در تکالیفش، در رفتارها اجتماعیش آزاد نیست. یه باب مهم اینا رو همه رو با هم خوب باید خون. تولی کفار، تولی اهل کتاب، اینا همه اینا یه چیز داره میگه، همش داره میگه نصرت حق خذلان حق، نصرت باطل خذلان باطل. چهار عنوانه که باید از توی اینا درآد. همش حرف همینه که تو با این کارت داری حق و یاری میکنی یا باطلو، داری ترک یاری حق میکنی یا ترک یاری باطل. ما در تمام رفتارهامون مسئولیم که حق رو یاری کنیم، یک، و ذره‌ای در یاری حق کوتاهی نکنیم، خذلان حق ممنوع. دو، خصم بر باطل باشیم، مواجه و مقابل باطل باشیم. نه تنها یاریش نباید بکنیم، باید مخالفت بکنیم. در مورد حق نه تنها خذلان ممنوع، نصرت واجبه، و در مقابل باطل نه تنها نصرت حرامه و خذلان واجبه، معادات و دشمنی با او لازمه. در روایت تصریح کردن که من خذل جنده نصر از داده، اگر کسی لشکری رو رها کرد، هر کس لشکر حق رو رها کرد، دشمن حق رو یاری کرد. واقعیت تکلیف با این حساب، انقلاب اسلامی جریانه و همه کسانی که در کل حقانیت این جریان رو درست بدانند، اگر ترک یاریش کنند مسئولند، تا چه برسه خدای نکرده مخالفت کنند و مسائل دیگه به وقوع بپیونده. به همین مقدار اکتفا میکنم. روایات زیادی بود، دیگه نشد همه رو برای عزیزان قرائت کنیم و مطالبشو بگیم، تا برسه به اونجا که زمینه سازی برای حکومت، تشکیل جامعه اسلامی. به باعث بعدی اگر شد تو فرصت های بعد تو مناسبت ها خدمت عزیزان از خواهیم کرد. خدایا به آبروی محمد و آل محمد توفیق یاری حق رو به همه ما عنایت بفرما. دشمنی و معادات با اعداء الله نصیب همه ما بگردان. خذلان باطل و دشمنی با دشمنان اهل بیت رو در رکاب امام زمان توفیق همه ما بگردان. این انقلاب به انقلاب امام زمان متصل بفرما. هر روز به نورانیتش، به درستیش، به رسیدن به ارزش‌های مفقود دینی در جامعه، این انقلاب رو نزدیکتر بگردان. همه ما رو در احیای ارزش‌های دینی در جامعهمون موفق بدار. در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. مشکلاتی که امروز تو جامعه هست، از مادی، معنوی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی، خدای به دعاها و نظرات لطف حضرت بقیت الله العظم این مشکلات رو برطرف بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.